صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. اول به نام خدا که بنده او هستم، من به رسول آلش صلوات می فرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. با یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام در خدمتون هستیم. راه‌های ارتباطی در اختیارتون هست که بتونید سوال‌های خودتون رو مطرح کنید در حوزه احکام و مسائل شرعی و کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. 3012-03 و دیگر راه های ارتباطی که در مقابل دیدگانتون قرار میگیره. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، کارشناس محترم برنامه. حاجا سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها، امید شادکامی همه شما رو دارم. تنی سالم و ان شاء الله دلی پر از امید و دلی پر از ایمان، دنیا و آخرت اهل سعادت باشیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم، مثل همیشه پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی رو میبینیم و میشنویم. اگر اجازه فرمایید بریم سراغ پیام‌ها و پیامکان.
بله،
سرکار خانم حسینی از تهران، اولین پیامکی که توی برنامه امروز می‌خوایم بخونیم و از دوستان به اون پاسخ بدن و سوال شریک مطرح کردن. حاجا گفتن بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خودشون میکنن به این شرط که دوباره اون رو از همون مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده خریداری بکنن. آیا این بیع صحیح هست یا خیر؟
ببینید، باید دو تا معامله مستقل انجام بشه. البته بعضی مواردش اشکالی نداره، بعضی مواردش اشکال داره. حالا من عرض میکنم و تفکیک میکنم، جدا میکنم. یکی از راهکارهایی که بعضی از افراد میخوان مشکلشون حل بشه همینه. من مثال ساده میزنم، حالا مثال رو فرض کنید که ماشین میزنم. ممکنه جناب عالی هم پولتون رو بخواید هم ماشین، یعنی پول میخواد، چاره ندارید. به قول بعضی میگن پول لازم، اصطلاحش،
ولی ماشینم نیاز داره.
ماشینم شما میاد ماشینتون رو به من میفروشید به نقد، مثلا میفروشید به 20 میلیون، پولو میخواید، پولم میگیرید.
بله.
منتها چون ماشین میخواید، بعد به بنده که ماشین ازتون خریدم میگید که شما ماشین رو دوباره به من بفروش، منتها این دفعه نسیه به من بفروش، اقساطی به من بفروش، که من ماشین زیر پام کاریش دارم اینها.
طبیعتاً قیمتش فرق میکنه دیگه.
بله بله. 20 تومن شما نقد فروختید، پولتون هم گرفتید، 20 میلیون رو گرفتید. ولی الان اگر بخواید همون ماشین رو نسیه بخرید، بستگی داره به این که
با چه شرایطی
زمانش چقدر باشه. مثلا میگید که اب نداره، من دو ساله پول رو میدم نسیه 25 میلیون. اب نداره، عرض کردم. ولی به یک صورت عیب نداره و اون صورت است اینکه بنده که ماشین از شما خریدم آزاد باشم برای فروختنش، ملزم نباشم. یعنی شما نمیتونید بگید که من ماشین رو نقد به شما میفروشم 20 میلیون به شرط این که حتما شما دوباره ماشین رو به من برگردونی بفروشی به نسیه. شما نمیتونی منو الزام بکنی.
در واقع اون یه معامله جداست، دوباره انجام
میشه. عرض کردم دو تا معامله مستقل. بنده ماشین رو از آقای حبیبی خریدم به نقد به 20 میلیون، میتوانم معناش اینه که ملزم نیستم، چون این مال خودمه. میتوانم من این ماشین را بفروشم به شما دوباره به نسیه اقساطی به هر قیمتی که مورد رضایت طرفین بود. میتوانم من آزاد باشم. بنابراین اگر به این صورت اشکال نداره، یک کالاست بار اول به یک صورتی معامله میشود، بار دوم دوباره ممکنه معامله بشه برگرده به خودتون، مانعی نداره، اشکالی نداره که، ولی باید به صورتی باشه که این دوتا معامله مستقل باشه و خریدار شما که بنده هستم ملزم نباشم. یعنی لای منگنه قرار نگیرم که ناچار باشم،
اختیار داشته باشم. بعد این ما با تفاوت قیمت رو هر کدوم از طرفین که تعیین بکنن ایراد شرعی نداره؟
یعنی در معامله دومی؟
بله.
معامله دومی میشه نسیه. معامله دوم نسیه است. نسیه هم قیمتش طبیعی است که بالاتر از نقده. به رضایت طرفین معامله نسیه انجام میشه.
بنابراین اگه هر طرف تعیین بکنن به یه توافقی برسن مشکلی نداره.
نه مشکلی نداره. مانعی نداره.
خیلی ممنونم. سرکار خانم حسینی یه سوال دیگه مطرح کردن. گفتن کیفیت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل به چه صورت هست؟
ببینید این خیلی تأثیری نداره. برای خانم‌ها بودن پرده یا نبودن خیلی تأثیر نداره. برای آقایونی که نباید حائل باشه، پرده نباشه، دیوار نباشه و اتصالی که در مردان شرطه، در صف خانم ها هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا چه جوریه؟ ببینید یه وقت است که خانم ها بعضی مساجد ساختمونش اینجوریه که اصلا زنانه پشت سر مردانه قرار گرفته، یعنی بخش خانم ها پشت سر مردها هست، کنار نیست.
درست.
خب اینا اتصالشون پردن که هست دیگه، اونا پشت پرده قرار میگیرن. باید جوری باشه که وقتی مهر رو خانم صف اول میگذاره، مهرش پشت پرده است. خب آقایونی که اون طرف پرده هستن
پاشون
اینجوری
کنار پرده است،
یعنی یه پرده فقط فاصله است.
درست.
به این صورت این مال زمانی که خانم ها پشت سر هستن. اگر هم بغل باشن که باز یه پرده کناره، خانم ها این طرفن، آقایون این طرفن، باز باید اتصال باشه. یعنی خانومی که کنار پرده است، اون آقایی که باز اون طرف کنار پرده است، فاصله نیست. در واقع بین اونها چیز خالی نیست، فاصله نیست، فقط یه پرده حائل شده. اشکالی
نداره. بعضی شرایط دیگه هم هست که خانم‌ها طبقه بالا قرار می‌گیرن.
اگر طبقه بالا، حالا چه خانم چه آقا، فرق نمی‌کنه. بالکنه، بعضی از مساجد بالکن داره، جاش کمی بالکن زدن. حالا چه خانم چه آقا، در اون بالکن که میرن قرار می‌گیرن، جلوی بالکن بازه. یعنی همون خانمی یا آقایی که صف اول بالکن نیسته، جوری است که قشنگ پایین رو
می‌بینه.
می‌بینه. این خودش میشه اتصال. این میشه اتصال. یعنی کأنه پشت سر اوناست. منتها به جای پشت سر یه مقدار ارتفاع پیدا کرده، رفته بالا. اونم خودش اتصاله، اونم اشکالی نداره.
به
هیچ مانعی نداره.
خیلی ممنونم از توضیحات کامل حضرت عالی. 0933-3095 گفتن اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشا باشه و مأموم در رکعت دوم، آیا بلند قرائت کردن حمد و سوره بر مأموم واجب هست؟
نه خیر. فرض رو بگیرید برای اینکه داره نماز مغرب بخونه. خب امام جماعت رکعت سومه، تسبیحات اربعه میخونه. فرض کن جناب عالی یه رکعت دیر رسیدید، شما میشه رکعت دوم،
مجبورم همدوسوره،
همدوسوره باید بخونید. گرچه نماز مغربه، اگر فرادا میخوندید همدوسوره رو باید بلند میخوندید، ولی چون الان تو جماعت قرار گرفتید، به خاطر تبعیت اینجا همدوسوره رو باید آهسته بخونید.
حتی بسم الله
هم باید آهسته بخونید، حمدش هم آهسته بخونید، سوره هم سوره رو
مخاطب میگن. بعد آیا بلند خوندنش ایراد داره برای نماز یا اینکه
اگر عمدی باشه؟ بله، مثل این است که شما نماز ظهر اصل خودتونو بلند بخونید، چه جوری عمدی باشه باطله. اونم اگر عمدی بلند بخونه باطله. اگر نه حواسش نیست، سهویه، اب نداره، سهویه اگر بلند بخونش کنه.
خیلی ممنونم. عزیزان بیننده، زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میفرمایید، برنامه‌ای که 3 روز در هفته، روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. شما همونطوری که در زمان پخش برنامه صورت زنده سوال خودتون رو مطرح میکنید، هنگام بازپخش هم میتونید سوال خودتون رو مطرح بفرمایید و در وقت خودش انشالله حضرت استاد ولی‌طول به اونها پاسخ میدن. آقای ابو عامر از خوزستان گفتن که آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابته یا اون که بعضی از موارد خاص استثناء هستن؟
دو سه مورد تقریبا استثناء شده. ببینید ربا معناش این است که بعضی خیال میکنن ربا تو غیر از قرض هم هست. نه، در غیر قرض که اصلا ربا نیست. قرض فقط چیزی است که ممکنه در اون ربا پیدا بشه، اتفاق بیفته. بله، یه جای دیگه هم هست که اونم تقریبا امروزه تو جامعه ما وجود نداره، اونم بهش میگن معامله ربوی. نیست امروزه، جنس به جنسه، چون ما معمولا الان در روزگارمون جنس رو با پول داریم مبادله میکنیم. شاید در بعضی روستاها باشه، بعید نیست اتفاق بیفته. در بعض مثلا من مثال میزنم اینجوری، فرض کنید میخواد یه بذری رو بکاره، خب خودش نداره ولی اون هم روستاییش داره، بهش میگه که مثلا فرض کنید یه خروار، اینجوری رفت هست، یه خروار شما اون بذر رو به من بدید، من الان بکارم، درست شد؟ بعد انشالله بعدن همون یه خروار رو به شما میدم. یه خروار رو مثلا فرض بفرمایید به جای فرض مثال میزنیم، حالا خروار میگن یعنی چی اصلا، فرض کنید 100 کیلو رو بدید میدم 110 کیلو. این جنس به جنس، این میشه ربا.
معمولا خیلی کم اتفاق
میفته. لذا این اصلا بذارید کنار. ربا بیشتر تو قرضه، اونی که ما باید سر و کار داریم، یعنی کسی قرض به دیگری بده و اضافه بگیره و شرط بکنه.
اونی که قرض میده شرط،
بله، قرض دهنده شرط میکنه، میگه من به این شرط به شما 1,000,000 میدم که 6 ماه دیگه مثلا اینقدر به من بدید، 1,200 بده فلان. خب این رباس، نزول حرام، گناه کبیره است. خب خیلی هم در روایات ما برای شدید ائمه ما مطالبی فرمودن، حالا اون بحثش جداست. بعضی جاها استثناء، اونم طبق فتوای بعضی از فقها، همه نه، فرمودن که بین پدر و فرزند، فرزند و پدر و زن و شوهر
استثناء.
یعنی چی؟ یعنی اگر پدر به فرزندش قرض داد، نفرمایید این چه پدری که میخواد اضافه بگیره، ما کار به اون نداریم،
بحث شرعیشو
میکنیم. ممکنه پدری به فرزند خودش بگه نداره، من پول بهت قرض میدم اینه، ولی سود ازت میگیرم.
معمولا که دیگه فرزند قرضان برگشتی
نداره. ولی حالا فرض،
بله،
اینو فرزند ابن ندن، اینو عرض کردم، به فتوای همه نیست، چون بعضی از آقایون گفتن اینجاش هم این کارو نکنن، ولی بعضی از آقایون فقها دارن به این که از بعضی روایات میشه استفاده کرد که چنین چیزی جایزه. یا پسر و دختر به پدر، فرزند به پدر، مثلا یه پولی قرض بده شرط بکنه، شایدم حکمتش این باشه که جیب اینها یکیه، چنده مثلا از جیب فرزند میاد تو جیب پدر، دوباره پدری میخواد خرج بچهش بکنه، مثلا دیگه دو نفر نیستن، چنده جیب خودم به جیب خودمه، شاید حکمتش این باشه. یکی هم زن و شوهره که مثلا میتونه شوهر به خانمش بگه خب پسنداز داری به من قرض بده، خانمم میگه که خب قرض میدم به شرط این که مثلا اضافه بده،
در واقع یه جیب دیگه. خیلی ممنونم آقای مصطفی اسماعیل زاده از تهران که گفتن مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. گفتن خرید کلاهی که از طریق پوست حیوان حرام گوشت مثل روباه تهیه شده آیا جایز هست، با توجه به اینکه در خشک کردن این مدل پوست ها مواد شیمیایی به پوست زده میشه؟
اصل مطلب این که حالا این کلاه به صورت کلاه در آمده یا اصلا فرض کنی اصلا پوست رو به صورت کلاه هم در نیوردن، اصلا خود پوست رو فروختن. اصل مطلب این است که حیوان حرام گوشت خب اگر مردار باشه با زنده بوده فرق میکنه،
بله.
زندهش با مردش فرق میکنه، اگر مردار باشه خب مردارش میشه چی؟ میشه نجس. خرید و فروش چیزهایی که نجسن درست نیست، از اینجا شروع کنیم. مثلا خرید و فروش چیزهای نجس، خونم که میبینید الان مبادله میشه، این بحث جدایی داره، خون نجس دیگه، خون انسان، ولی خب الان مبادله میشه، اونم مبادله که میشه در واقع خرید و فروش نیست، اونم در واقع این است که من نسبت به این خون خودم یک حقی دارم،
از حق خودم میگذرم.
در واقع اون پول رو در برابر از حق گذشتن خودش داره میگیره، و الا خرید و فروش نیست، چرا؟ چون نجسه، چیزهای نجس قابل خرید و فروش نیستن. این یه نکته. پس بنابراین روباه حرام گوشته، درست شد؟
بله.
خب ذبح هم که نمیکنن که، روباه ها که تزکیهش نمیکنن، روبه قبل ذبح که نمیکنن،
شکارش میکنن دیگه.
بله
شکارش میکنن، در واقع ذبح شرعی نداره دیگه.
خب اگرم بله، اگرم واقعا صید بشه، شکارش هم با اون شرایطی باشه که مثل حیوان حلال گوشت رو زب... چیه صید میکنن، بازم خوبه. این حیوان دیگه نجس نیست.
درست.
این نکته ایست که شاید خیلی ها ندونن، میگه حیوان حرام گوشت رو برای شما ذبحش بکنیم یا صیدش بکنیم، فایدهش اینه که دیگه مردارش نجس نیست.
حرام گوشت هست ولی
حرام
مردارش
نجس هست ولی نجس نیست و فایدهش همینه. وقتی نجس نبود، شما فراورده هایی که از پوستش تهیه میکنید دیگه مشکل نجاست نداره. یعنی چی؟ کمربند درست میکنید، درسته؟ نجس ده. نیست. کفش مثلا، کفش از اون چرمش درست میکنید، کلاه از چرمش درست میکنید، اینا دیگه نجس نیستن. این روشن شد، به شرطی که یا صید شده باشه به قول شما یا ذبح شده باشه. ولی اگر ذبح نشده و صید هم نشده نجسن. یه نکته. نکته دوم مسئله نمازه. این کلاهی که از این پوست تهیه میشه میذاره سر در موقع نماز، باعث میشه که نماز باطل باشه. سرش چیه؟ چون در نماز از اجزاء حیوان حرام گوشت
نباید
چیزی همراه انسان باشه و روباه حرام گوشت.
خیلی ممنونم جناب استاد ویتور عزیز. 0912-65-12 گفتن در صورتی که عمل جراحی زیبایی برای زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشه، آیا انجامش جایزه؟
اصلا جایز نیست. عمل زیبایی که استرار نیست. متاسفانه جناب عالی هم واقف هستید، بینندگان عزیزمون هم این رو میدونن که متاسفانه و با صدها تاسف کشور ما یکی از پیشرفته ترین کشورهای در اسراف عمل
رتبه است. بله
بله، صاحب رتبه است. پیشرفت کرده چجور چجور در این که خانم ها برن عمل زیبایی بینی مثلا انجام بدن، با اون مخارج کلان برن انجام بدن، که یکی از عزیزان به من یه اعتراضی هم کرد، فکر میکنم حالا نمیدونم برنامه اینجا رو دیده بود یا برنامه حرم رو دیده بود، گفتش که شما راجع به عمل زیبایی بینی مطالبی گفتید خیلی سخت گرفتید. گفتم که من سخت نگرفتم، شما نگاه شرع رو ببینید. اسراف چیه؟ واقعا اسراف چیه؟ الان این چیزی که آدم میشنوه گاهی 10 میلیون خرج میکنه، 10 میلیون مثلا دماغش رو کج بکنه، مثلا سمت راست بزنه،
سر بالا سر پایینش بکنه،
سر بالا سر پایین بکنه،
یا فک و گونه بوده.
خب اینو من میخوام بگم، این که شما میفرمایید چه استراری داره؟ هیچ استراری نداره. خب حالا میره خودش رو زیر دست دکتر مرد قرار میده، لمس و نظر و اینا، این یک. تازه چند روزم میگه که آب نباید بزنی، خب وضوی شما چی میشه، غسل شما چی میشه، اینا هم هست. اینا اضطرار نداره. بله یه وقت هست که واقعا لازم هست، مثل کسی است که خدایی نکرده تو یه حادثه مشکلی داشته، سوختگی پیدا کرده، الان میخوان ترمیم بکنن، اون چاره نداره،
مشکل
که
تنفسی پیدا کرده،
مشکل تنفسی داره و امثال این هاست. اونجا بله، اونجا اگر که دکتر پزشک متخصص زن وجود نداشته باشه، این خانم بره پیش پزشک مرد اضطراره و اونجا اشکال نداره.
خیلی ممنونم که همچنان همراه هستید با شبکه جهانی ولایت و زمزم احکام رو ملاحظه می‌فرمایید. علی آقا از کرج گفتن از اونجا که تاکنون ازدواج نکرده ام، آیا جایز هست مقداری از مالی رو که در حال حاضر دارم برای هزینه‌هایی که در آینده به اونها نیاز دارم پس انداز بکنم، آیا باز هم به اون خمس تعلق میگیره؟
بفرمان مقلد چه کسی هستن، اون وقت بهتر میشه جواب داد. به دلیل اینکه این پولی رو که ایشون پس انداز میکنند برای ایامی است که به اون نیاز دارن.
عذرخواهی میکنم، مقلد مقام معظم رهبری هستن.
بله ببینید، مقام معظم رهبری میفرمان کسی که میخواد پول پس انداز بکنه، این دو جوره. یه وقت است که با این پول وسایلی تهیه میکنه، یعنی ایشون میگه مثلا من میخوام بعدن ازدواج کنم، خب حتما هم یه فرش من باید ببرم، مثلا تلویزیون باید ببرم. حالا مرسومه که مرسوم است که داماد هم یه وسایلی همراه خودش میاره دیگه.
بله.
این وسایل رو اگر بخره، پول رو مصرف کرده، جنس خریده، خب این یه بحثی. اما یه وقت است که نخه، پول رو پس انداز میکنه، میگه چی؟ میگه که این وسایل من بخوام بخرم شاید از مد بیفته. معلومی سال من که مثلا جهیزیه دختره، در بحث جهیزی هم همینطوره دیگه، پول پس انداز بکنه پدر یا جنس بخره فرق میکنه دیگه.
بله.
فرق داره. بنابراین اگر پول پس انداز بکنه برای یه مدت دیگری که اونم معلوم نیست کی باشه، یا یعنی چند سال بعد، این رو ایشون میفرمان خمس باید بده.
خیلی ممنونم. از خوزستان سرکار خانم حسنوند به 3012-03 پیامک دادن. جناب استاد 3 تا سوال رو مطرح کردن، رو تک تک من بپرسم. گفتن انگشتری دارم که کلمه حسبی الله در اون هک شده، حکمش در صورت رفتن به سرویس بهداشتی و همراه داشتن بدون وضو چه هست؟
رفتن به سرویس بهداشتی و همراه داشتن اشکال نداره، ولی تطهیر بخوان بکنن خودشون رو با دستی که اون انگشتر به دستشونه، این جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این حد که حرمته. فرض من مثال میزنم، انگشتر دست راستشون باشه خب، ولی با دست چپ خودشون رو تطهیر بکنن، خودشون رو شستشو بدن، این اشکال نداره. ولی نه، انگشتر به دست چپشونه، با دست چپ هم میخوان خودشون رو تطهیر بکنن از آلودگی مثلا فرض کنی. این معلومه دیگه، این بی احترامیه. چرا؟ چون به خاطر اینکه حسبی الله کلمه الله داره دیگه، از این بالاتر ما نداریم، لفظ جلال است. بنابراین اگر حد که حرمت بشه جایز نیست.
بله خیلی ممنونم. یه فرصت رو از دوستان خوبم میگیریم، برمیگردیم و بقیه سوالا رو حضرت استاد وحیدپور پاسخ خواهند داد در زمزم احکام.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله عليم ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي
علی زیباترین نام جهان است. این میان برنامه زیبا تقدیم شد. ساحت مقدس و نورانی یعصوب الدین مولا الموحدین امیر المؤمنین آقا امام علی علیه السلام، الهی که زیارت نجف اشرف عتبات عالیات به همین زودی ها قسمت روزی همه شما عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بشه. زمزم احکام رو تقدیم نگاه مهربانتون میکنیم. 3012-03 و راهی ارتباطی دیگر رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. دوستان زحمت میکشن، زیرنویس هم میکنن، پیامک بزنید، تلفن بزنید، پیام بفرستید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید و کارشناس ارزشمند برنامه اونها پاسخ خواهند داد، مثل همیشه جامع کامل و با پشتوانه علمی. سرکار خانم حسنوند از خوزستان دو تا سوال دیگه هم داشتن راجع به گفتن بچه کوچیک هم هنگام نماز خوندن محرم رو بر میداره. این برای خیلی از خانم‌ها پیش میاد، منم به خاطر این مهر رو دستم میگیرم، آیا اشکال داره؟
نه مانعی نداره، بعضی خیال میکنن که حتما باید مهر جلوشون باشه، نه لزومی نداره. اصلا شما اولی هم که میخوای تکبیرات الاحرام ببندی ممکنه مهر تو جیبت باشه، مثلا میگم مسجد که من دیدم بعضی عجله دارن،
دیر
میرسن به رکوع امام رسیده، دیگه اینکه مهر رو زمین بذاره فرصت نمیکنه، میگه الله اکبر میره رکوع، بعد که میخواد بره سجده تازه مهر مثلا فرض کنه دستش برمی‌داره میذاره رو زمین رو سجده میکنه، اشکالی نداره. یعنی شرط نیست که حتما مهر از اول نماز روی زمین جلوی چشم شما قرار بگیره، نه لزومی نداره، مهم این است که ما وقتی میخوایم سجده کنیم روی مهر سجده کنیم، هیچ مانعی نداره.
بعد گفتن وقت خواندن نماز شب کی هست؟
وقت خواندن نماز شب از نیمه شب تا اذان صبح، نیمه شب یعنی شب رو نصف کنید، هر کجا طبق افق خودشون حساب بکنن، مثلا فرض کنید الان قم تهران تقریبا اذان عرض می‌شود که صبح مثلا کیه؟ فرض کنید
45
مثلا حالا و اول شبمون کیه؟ 5:30. حالا اینم بفرمایید مثلا 12 ساعت
تقریبا
12 ساعت نصف میشه 6 ساعت،
هولوش 11:30
6 ساعت از شب رفته میشه 11:30 حدودا میشه 11:30 میشه نیمه شب شهری. این آغاز وقت نماز شبه، یعنی از ساعت تقریبا 11:30 الان تو این وقت سال تو این فصل از ساعت 11:30 میتواند نماز شب رو بخونه، منتها هر چی به نماز به اذان صبح نزدیکتر باشه فضیلتش بیشتره. این مال این، اگر کسی میترسه که وقتی خوابید نتواند قبل از اذان صبح بیدار بشه، اون میتونه حتی نماز شب رو زودتر از نیمه شب شهری هم بخونه. الان البته کمن کسان که زود میخوابن، که کمن که معمولا ساعت مثلا میگیم 12 بخوابه دیگه نیمه شب که شده،
مثلا بعضیا دیگه میتونن نزدیک نماز صبح نماز شام بخونه، نماز شام بخونه بعد بخوابن، دیگه چون معمولا یک و دو میخوابن. بله خیلی ممنون. 0914-5094 گفتم با تشکر از برنامه خوبتون لطفا نماز حاجت رو توضیح بدید.
نماز حاجت که من الان واقعا حضور ذهن ندارم،
بله،
و باید مراجعه کنن مفاتیح مرحوم اشرف عباس قمی. حالا یه کار بکنن اشکال نداره، اگه میخوان که کارشون آسان بشه آقای علوی ما خلاصه زحمتشو میکشه، اگر لطف کردن تونستن تا آخر برنامه رسیدن به این که اون متنش رو توی مفاتیح پیدا کردن میتونن روی صفحه هم عنایت بفرمایند.
ان شاءالله اگر تونستن دوستان زحمت میکشن. 0930-50-54 گفتن دوست دارم بچه‌م رو سقط کنم، اختیارش با خودمه یا بقیه؟
اختیارش با هیچ کسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرزندی که شما دارید این جنین مخلوق خداست، بنده خداست و هیچ کس راجع به هیچ بنده‌ای تصمیم نمیگیرد که او باشد یا نباشد. همینطوره دیگه؟
بله.
من که نمیتونم تصمیم بگیرم که فلانی نه، فلانی نباشد. بنده خداست.
من میگم که باشه نباشه. من نداریم همچین
کاری نیستم که. شاید بگم من مادرشم. نه. مادر، پدر، هیچ کسی حق این رو ندارد که زندگی دیگری رو سلب کنه. بله. مگر اینکه خود خدا فرموده باشد. یه جاست میگه که آقا فرض مثال میزنیم برو به جبهه جنگ قاتلو فی سبیل الله،
اونم باز خدا فرموده،
همینه میخوام بگم
اجازه خدا... صادر شده،
اجازه صادر شده، اونم خدا گفت چشم ما میریم، میگه برو برو دشمن خدا رو که مانع راه خداست بردار چشم بر. همونم اگر خدا نگفته ما نمیرفتیم همچین کاری بکنیم، که ما حق نداریم که حیات کسی رو سلب بکنیم، جایی که بر من تعیین نکرده که. بله شما قبل از این که فرزند دار بشوید باید فکرشو میکردید و میتوانستید از راه مشروع جلوگیری بکنید که اصلا باردار نشوید. حالا که باردار شدید دیگه الان دیگه چاره ای نیست. مادر، پدر، هیچ کس، نه پزشک، نه مادر، نه پدر، هیچ کس حق اینو نداره و گناه بزرگی هم هست و دیم داره.
خیلی ممنونم. گفتن خانم سامع هستم از افغانستان، بعد پرسیدن آیا در سوزاندن پوست میوه حکم شرعی وجود داره؟
نه مشکل نداره. نه
عرض کنم که گفتن اینکه بانکی مبلغ 50,000 پول برای تجارت درخواست میکنه و میگه در مفاد شریک هستیم ولی در ضرر و زیان شریک نیستیم، این آیا اشکالی نداره؟
قرارداد یعنی قرارداد شرکته؟
گفتن بانکی برای اون کار تجاری که انجام بده مبلغی رو خواسته و میگه در مفاد شریک.
روشن نشد میدونم، یعنی مشتری میخواد تسهیلات بگیره یا میخواد سپرده بگذاره؟
سپرده میخواد بگذاره.
سپرده بگذاره اوراق مشارکت. بله
بله،
منظورشون اگر اوراق مشارکت که بانک پول رو از شما میگیره، از شما این مشتری، و شما شریک میشید با بانک یا شریک میشید فرض بفرمایید با یک شرکتی، حالا لزوم هم نداره حتما بانک باشه، گاهی بانک واسطه است، مثلا بازار بورس همینطوره. بازار بورس شما میرید شریک میشید با، یعنی سهام میخرید با یک کارخونه شرکتی. خب اصل این کار که اشکال نداره که شریک میشید و سودم که به نسبت سرمایه شما به شما داده میشه، سرمایه کم باشه به همون نسبت، زیاد باشه به همون نسبت.
کجا یه چیز دیگه گفتن، گفتن در مفاد شریک هستیم ولی در ضرر و زیان شریک نیستیم.
من دارم توضیح میدم.
بله ببخشید.
سود تقسیم میشه، ضرر هم در قانون شرکت باید تقسیم بشه. ضرر چرا؟ چون شریکیم دیگه. فرض کنید بنده با آقای حبیبی با هم دیگه پول گذاشتیم رو هم، اومدیم مثلا میگم یک دستگاه تراشکاری گرفتیم، کارگر گذاشتیم روش، درست شد؟
بله.
خب این مال هر دومونه، ای سود ببریم مال هر دوه، ضرر هم بکنیم چرا به یه نفر برگرده؟ ضرر مال هر دوه. منتها ممکن است که اون شریک شما که بانکه، خودش، ما ملزمش نکردیم، خودش میگه که اگر ضرری بود من ضرر شما را جبران میکنم. شما خیالت راحت باشه، این اشکال نداره.
اشکال نداره.
ولی ما نمیتونیم ملزم بکنیم شریک خودمونو به اینکه آقا ضرر شما بده ضرر رو. چرا؟ ضرر به هر دو میخوره. الزام در کار نمیتونه باشه. ولی خود شریک میتواند بر عهده بگیرد که اگه ضرری مثلا به وجود اومد، آسیبی بود، ضرری بود، چیزی بود، اون رو من جبران میکنم.
خلاصش اگر بین دو نفر شریک، اگر یکی از شرکا خودش با اختیار خودش با میل خودش
بگه، اشکال نداره، هیچ مانعی نداره.
خیلی ممنونم. گفتن سلام احترام بی پایان به شما و مثلا استاد وحیدپور. گفتن برنامه شما در واقع یه نعمت بزرگه. خیلی ممنونم. سجادی از کابل افغانستان پیام رو فرستادن.
بله سلام، ما هم عرض سلام و تشکر داریم.
باشه. بعد گفتن پدرم بعد از هر نماز 3 تا 6 ساعت تعقیبات و نمازهای مستحبی میخونه و نگرانی هم از این ناحیه است که در اثر بیخوابی و خستگی دچار امراض روانی بشه. میخواستم نظر از استاد رو بدونم در این زمینه.
بعد از هر نماز که ما خیلی میشه این. حداقل اگر 3 وعده باشه، حالا ممکنه بگی بعد هر نماز. بعد از هر نماز یعنی 5 تا نمازه. بعد از هر نماز 5 تا.
بله خیلی میشه.
و 5 تاش که حداقل میشه 10 ساعت. نه این افراطه. ما بارها عرض کردیم اگر عزیز ما مشتری دائمی برنامه ما باشه، ما بارها عرض کردیم که در اسلام افراط و تفریط در همه زمینه‌ها محکومه. افراط و تفریط در هیچ موردی ما نباید داشته باشیم، حتی در عبادت. تقسیم کردن ائمه برای ما، فرمودن که 24 ساعتتون رو تقسیم بکنید، بخشیش رو به کسب و کار بپردازید، بخشیش رو به استراحت بپردازید، بخشیش رو به خانواده بپردازید، بخشیش هم عبادت بکنید. خب کسی که دائم میخواد تعقیبات بخونه و دائم نماز بخونه و دائم، معلومه که از نظر جسمی و از نظر روحی هر دو مشکلاتی براش ایجاد میشه و این مقدار طبیعیه که خیلی زیاده، خیلی زیاده. بله تعقیبات معمولی که اومده تو مفاتیح، اینا رو خیلی هم کسی بخواد انجام بده فکر نمیکنم زمان طولانی رو بگیره. نافله ها هم تازه میخواد بخونه. ما الان داریم دیگه، بزرگانی داریم که سنشون 90 ساله، بعضی از مراجع ما نافله ظهر و عصر چند رکعت؟ 16 رکعت میخونن. خوب اب نداره. 16 رکعت چقدر طول میکشه؟ نافله است. چقدر طول میکشه؟ 8 رکعت نافله ظهر قبل ظهر، 8 رکعت هم نافله عصر قبل از نماز عصر. 16 تاش 10 دقیقه. یهو. نافله تعقیبات دیدیم دیگه، مثلا روش بزرگانمون رو دیدیم. مثلا مرحوم آیت الله بهجت، خب ایشون دیگه معروف بود، همه میدونن دیگه، خیلی تو این مسائل عبادی و اینها ایشون پیش رفت، ولی نمازشون میخوندن این تعقیبات معمولی و بعدم میرفتن سراغ کار.
وقتی برای انسانهای معمولی 2 ساعت و 3 ساعت برای هر نماز کمی ممکنه زیاد آسیب داشته باشه.
زیاد. حالا یه جریان اینم تو روایات نقل میکنه در زمان ائمه، میگه شخصی همسایش رو مسلمان کرد، چقدر خوشحال بود که همسایه رو مسلمان کرده. قبل از موقع نماز رفت در خونه‌ش و گفتش که خب الان ما مسلمان‌ها وقت نمازمون، دیگه مسلمان شدی دیگه، بیا بریم خلاصه مسجد. قبل نماز صبح بیدارش کرده، برده مسجد، نماز صبح خوند و بهش گفت که الان موقع تعقیباته، الان تا موقعی که آفتاب میزنه یک ساعت و نیمه.
دیگه حالا ما که هستیم
خلاصه. هستیم تقریبات خوندو. بعدش هم اینجوری 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 دوباره ظهر و دوباره شب و اینجوری اینجوری و طرف یه دو سه روزی و گفت خب خلاصه زن و بچه‌م چی میشه؟ زندگیم چی میشه؟ اگر اسلامی نیست که تو میگی نه 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 نه, نه. من نخواستم. دوباره برگشت و از اسلام عرض میشود که برگشت و رفت و دوباره به همون مسیحیت قبل و دین قبلش. این اگر باشه که خدای نکرده شاید برخی از افراد رو هم حتی نسبت به دین بدبینم بکنه.
پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الفبا سر آمده است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان زمزم احکام رو ملاحظه می‌فرمایید و پاسخ‌های حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما بیننده‌های خوب و دوست داشتنی. محمد آقا از شیراز گفتن آیا فروشنده بدون ثبوت خیار حق فسخ معامله را دارد؟
فروشنده یعنی معامله خرید و فروشه. ببینید معامله‌ای که مثل خرید و فروشه، مثل اجاره است، اینا ذاتشون معامله ای است که پشیمانی بردار نیست مگر به دلیل معتبر که الان من میگم. یعنی چی؟ یعنی اگر بنده مثلا فرض کنید چیزی رو فروختم با آقای حبیبی، فروشنده خریدار، تمام شد. یعنی اگر این معامله قطعی باشه تمام شد، دیگه بنده نمیتونم برم با آقای حبیبی بگم که من پشیمان شدم،
معامله رو فسخ
کنم، فسخ بکنم. ایشون هم نمیتونه. لذا این مغازه هایی که بعضیشون تابلو زدن دیدید نوشته که جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، بعضیا ناراحت میشن، میگم نه این حقشه. بله اگر دلش خواست شما رفتی و تقاضا کردی و پس گرفت از نظر اخلاقی خوبه، ولی واقعا حقشه که پس نگیرد. روشن شد؟ مگر موارد خاصی. موارد خاص چیه؟ بله مواردی است که میگن اختیار فسخ دارد حالا یا خریدار یا فروشنده. خب یکی از اونها چی چیه؟ یکی از اونها این است که وقتی مشتری رفت جنس رو دید معیوبه، میتونه بیاد فسخش کنه، میگه جنس معیوبه. یکی از اون موارد این است که مشتری رفت جاهای دیگه قیمت رو بررسی کردید، عجب کلا سرش رفته، مقبول شده، میتونه بیاد فسخش کنه. میگن خیار غبن یعنی مقبول شده، به اون میگن خیار عیب. مواردی است در 12 مورد هست و الا اگر این در 12 مورد نباشه، نه فروشنده و نه مشتری هیچ کدوم حق فسخ کردن و برهم زدن معامله رو نداره.
خیلی ممنونم آقای جواد آقا از اصفهان به 3012-03 پیامک دادن. گفتن اگر برای پرستار غیر مماثل، در واقع غیر همجنس با بیمار، هنگام گرفتن نبض مثلا یا فشار خون و چیزهای دیگری که احتیاج به لمس بدن بیمار دارن، دست کردن دستکش امکان داشته باشه، آیا انجام اون اعمال بدون دستکش هایی که پزشک هنگام درمان بیمار از اون استفاده میکنه جایز هست؟
نه خیر. خودشون فرمودن دیگه، اگر امکان استفاده از دستکش باشه که معمولا هم هست، خیلی هم به راحتی دستکش‌های از مثلا یه بار مصرف که هست که
بله
دستکش دیگه خیلی راحت استفاده میکنه، لمس مستقیم نداره، تماس مستقیم نداره. اگر امکان یه وقت است بله، یه وقت است مثلا یه جاییست امکانات نیست،
مثلا وضعیت اضطراری، فرصت این
یا فرصت این که دستکشی دست بکنه نیست، اون میشه اضطرار ناچاری. ولی وقتی ناچار نیست میتونه کاری بکنه که حرامی اتفاق نیفته، دستکشی دست بکنه، تماس مستقیم نباشه، حتما باید همین کار رو بکنه. و اگر استفاده نکنه از دستکش و تماس مستقیم باشه جایز نیست.
سوال بعدی حالا من نمیدونم چون خودشون هم خانومن، خانم زهرا از مشهد مقدس، گفتن آیا زن عمو محرمه؟
زن عمو خب برای مرد گفته،
منظورش محرم
نه، زن عمو، زن دایی اینا محرم نیستن، کما اینکه برای خانم هام، برای خانم هام یه عده نامحرمن، برای آقایون هم یه عده نامحرمن. دیگه معمولا نامحرما رو میدونن همه، دختر عمو، دختر دایی، نمیدونم دختر عمه، دختر خاله به مردان محرم نیستن، پسر خاله، پسر دایی، پسر عمه، پسر عمو اینا به خانوما.
یه وقتی روابط نزدیک فامیلی باعث میشه بعضیا فکر بکنن،
فکر میکنن که اینا محرم. نه اینا محرم نیستن، مثل نامحرمای کوچه و بازارن، هیچ فرقی هم
نداره،
هیچ فرقی هم نمیکنه. حالا زن عموی من با من نامحرمه، بله اینو ما بارها عرض کردیم، اینا رو که میگیم به خاطر اینکه خدای نکرده وقتی برداشت خلافی نشه، بارها عرض کردیم، به این معنا نیست که ما ادب رو رعایت نکنیم، رعایت حدود شرعی میکنیم، چون زن عموی من درسته به من نامحرمه، روشنه،
ولی شونات و اینا،
ولی شونات رو رعایت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کن وقتی رفتیم خونشون سلام میکنیم، حال احوال میکنیم، ادب رو رعایت میکنیم، اینا هست.
خیلی ممنون. 0910-0489 گفتن بهترین ذکر در سجده و رکوع چیست؟
بهترین ذکر در سجده یا در رکوع همون ذکر صلواته.
اللهم
صل الله علی محمد و آل محمد. که مرسوم هم هست، معمول هم هست. معمول از چه میدونم قرون متمادی اینجوری بوده که در رکوع و در سجده بزرگان ما هم همینطور بودن. شما ببینید نماز بزرگان ما رو ببینید، نماز علما رو ببینید، نماز مراجع رو ببینید، ذکر صلوات. بله، اگر خواستن هم ذکر صلوات رو داشته باشن، هم ذکرهای دیگر رو داشته باشن، میتونن همون ذکر رکوع رو تکرار بکنن. مثلا فرض بفرمایید تو رکوع گفته سبحان ربی العظیم و بحمده، ذکر دیگر رکوع که همون سبحان الله، اونو چند بار بگه، این خیلی خوبه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ایناست. یا در سجده مثلا.
جناب آقای علوی زحمت کشیدن نماز حاجت رو از رساله آماده کردن، اجازه فرمایید ببینید.
بله بله، ممنون.
اگر توضیحاتی نیاز داشت حضرت علی بفرمایید.
ممنونیم.
خب بله، جناب استاد اگر توضیح نیاز هست نماز حاجت،
من واقعش چون که صفحه
به نقل از کتاب،
بله، صفحه ازم فاصله داره،
بله،
نمیتونم حروف ریز باشه. من
زمانی که شب به نیمه رسید،
بله،
خب تصویر رفت. حالا اگر تصویر مجدد اومد، من نماز حاجت رو میخونم برای بیننده بزرگواری که درخواست کرده بودن که جناب استاد وحیدپور عزیز نماز حاجت رو توضیح بدن. بله، زمانی که شب به نیمه رسید قصد خون و دو رکعت نماز به جا آورد. در رکعت اول پس از سوره حمد 500 مرتبه سوره توحید و همچنین در رکعت دوم پس از سوره هم 500 مرتبه سوره توحید و حالا یه مقدار صفحه اگر کوچیک‌تر بشه و آخر سوره هشت را از انزلنا هذا القرآن تا آخر سوره و شش آیه اول سوره حدید و پس از آن به همان حالت که ایستاده‌ای 1000 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین بگو، سپس نماز را به پایان برسان و ثنای حق تعالی را به جای آور. اگر حاجتت برآورده شد که به مراد خود رسیده ای و اگر به حاجت خود نرسیدی دوباره نماز را بخوان و اگر حاجتت برآورده نشد بار سوم آن را به جا آر، ان شاء الله برآورده می شود.
ان شاء الله. این از همون نمازایی است که اون آقا گفتش که دو سه ساعت طول میکشه.
بله.
آره. ولی خوبش میارزه دیگه. واقعا اگر کسی حاجت مهمی داره با عقیده، با این عقیده که ان شاء الله اینی که گفتن انشالله مصلحت باشه، حکمت الهی باشه، به حاجتش بده.
خدا انشالله حاجت همه حاجتمندان رو به حق مولا و امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام برآورده بکنه و در رأس همه حاجات تعجیل در ظهور و فرج حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام باشه. حاجت باید طول گفتن آیا عدم رعایت ارتفاع محل نماز امام نسبت به مأمومین موجب بطلان نماز اونها میشه یا خیر؟
خب اصل مسئله رو باید توضیح بدیم، چون شاید خیلی از بینندگانمون اصلا ندونن که چی ما گفتیم یا این ایشون سوالش چی بود. ببینید امام جماعت وقتی میسته مأمومین پشت سر امام جماعت میستن. اگر مأمومین بالاتر از امام جماعت باشن اشکال نداره. گفتیم دیگه تو هم مثلا گفتیم هم اوایل برنامه بود تو بالکن میستن مثلا اشکالی نداره.
تو خیلی جا اصلا محراب و چال
بله بله
میکنن.
بله
امام
بله
پایین قرار
امام پایینه مأموم بالا، این اشکال نداره. برعکس نمیشه، یعنی جوری نمیشه که امام بالاتر باشه مأموم پایینتر باشه. امام یه جای بالاتری ایستاده، مأمومین پایین‌تر. بالاتر بودن جای نماز امام نسبت به مأمومین درست نیست. و اگر اینجوری بود دو تا حالت داره. یه وقت است که مسئله رو میدونه طرف رفته در چنین جایی اقتدا کرده. یعنی امام جماعت یه جایی وایسیده که بنده و جناب عالی با اینکه مسئله میدونیم
یه جایی وای میسیم که پایین‌تریم.
یه جایی وای میسیم که پایین‌تریم. خب این نماز درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این نمازی که ما خوندیم حمد و سوره که نداشت این نماز ما. وقت جماعت وقتی درست نباشه در واقع نماز بدون حمد و سوره شده، درست نیست. یه وقت است که مسئله رو
نمیدونستیم،
جاهل به مسئله بوده، اونم باز دو جوره. یا این جاهل به مسئله واقعا کوتاهی کرده، مسئله یاد نگرفته، که بهش میگیم اصطلاحا جاهل مقصر، مقصره، کوتاهی کرده، تقصیر داشته، اینم باز نمازش درست نیست، باید عاده بکنه. اما یه وقت است که نه، مثلا نمیدونسته و جاهل مقصر نیست، قاصره، عذر داشته. در هر صورت اگر اون باشه نمازی که خونده اشکالی نداره.
همسط باشن و امام پایین تر باشه،
همسط باشن که هیچ اشکال نداره، که معمولا هم تو مساجد اینجوریه. یه سری جاها هم هستش که امام پایین تره. پایین تر بودن امام اشکالی نداره.
گفتن آیا وصیت کردن واجب هست به طوری که انسان با ترک اون مرتکب معصیت میشه؟
بعضی جاها وصیت واجبه. کجا؟ جایی که حق اللهی در کاره یا حق الناسی در کاره، که اگر شخص وصیت نکنه اون حق الله ضایع میشه، حق الناس ضایع. مثلا فرض بفرمایید کسی است که اگر وصیت نکنه حج که به عهده‌اش بوده دیگران ازش خبر ندارن،
ساقط میشه.
وقتی یه حج باید نائب بگیرن بفرستن، خبر ندارن، هیچ، به گردن این میمونه، گرفتار میشه. درست شد؟
بله.
یا مثلا کشاورزه، زکات باید میداده نداده، یا از افراد معمولی مثل خودمون خمس باید میداده نداده. خب
یا به شخصی مثلا بدهی
همین
داشته.
حالا اینایی که من گفتم حق الله بود، یا به شخص بدهکار بوده حق الناسه، خب این حق الناسه میمونه گردنش دیگه. اینجا وصیت واجبه، مگر اینکه وصیت هم نکنه. ورثه بلدن، خودشون میدونن، ورثه زن و بچه‌شان میدونن، همه میدونن که به فلانی مثلا دفترچه داره دیگه، ببینید دفترچه معلومه، به فلانی مقدار بدهکار، به فلانی مقدار بدهکار. این دیگه وصیت هم نکنه اونا میدونن، چون ثمره وصیت تو این جور جاها اطلاع رسانیه که لازم است این اطلاع رو به ورثه بده، یا یکی از ورثه رو به عنوان وصی خودش تعیین بکنه که این بدهیای منو بده، این بر لازمه. اما نه، هیچ بدهی ندارد، نه نمازی نه روزه‌ای، همه کاراش الحمدلله انجام داده، به خلق خدا هم بدهکار نیست. نه، این واجب نیست وصیت بکنه، مستحبه.
یه کاری هم که توی حالا ان شاءالله خدا عمر طولانی به همه بیننده و حضرت عالی و دوستان عنایت بکنه، توی معمولا تشییع جنازه انجام میدن، حالا این جایگاهش از لحاظ شرعی که در واقع میان اعلام میکنن اگر کسی مثلا بدهی داره، طلبی داره، مراجعه بکنه، این جایگاهی داره یا؟
خیلی خوبه این. بله، در واقع ورثه گاهی نمیدونن که این باباشون مثلا که فوت شده مدیون بوده. مخصوصا امروزه خیلی از حال همدیگه خبر ندارن. قدیم نیستش که فرزند از حال بابا خبر نداره، بابا از حال فرزند خبر نداره، بابا از دنیا رفته، نمیدونن خب پدرشون به کی بدهکار بود. طبیعی هم هست. خیلی این کار خوبه که اعلام بکنن اگر واقعا کسی طلب داره بیاد، یا طلبش رو مطالبه کنه بگیر، یا حلال کنه، میت رو حلال بکنه، چون واقعا گرفتاری داره تو عالم برزخ. هیچ چیزی مثل این حق نیست که برگردن میت باشه، چه حق الله چه حق الناس.
گفتن آیا اجرای صیغه وقف در صحت اون شرط هست؟
وقف دو جور داریم ما. یه وقت است که خیلی شفاف میاد اظهار میکنه، یعنی میگه که من این زمین را وقف کردم برای مسجد، اینو میگن صیغه وقف. صیغه وقف یه چیز خاصی نیست، صیغه وقف همینه که الفاظی رو بر زبان جاری کند که صریح باشه، شفاف باشه، که ما بفهمیم این آقا، این خانم، این آدم اینجا رو اومده وقف کرده. اینه، این خیلی واضح و روشنه. یه وقت هست که نه خیر، مرسوم نیست. الان اینجوریه چون مردم بعضیاشون واقعا تو وادی همه احکام که نیستن که دقیق، مثل قدیم نیست. رضا میاد مثلا فرض بفرمایید که یه زمینی رو آماده میکنه برای ساختن مسجد، ولی اصلا صیغه وقفی نخونده که، حتی کتبی هم ننوشته، لفظی هم هیچی نگفته، ولی اگر ازش بپرسی که چی کار میکنی میگه چی؟ میگه من زمین رو دادم مسجد ساخته بشه. درست شد؟
بله.
خب این زمین چون صیغه وقف خونده نشده فعلا وقف نیست، ولی وقتی که مسجد ساخته شد و در این مسجد باز شد و نمازگذاری در این مسجد نماز خوند، دیگه اونجا چی میشه؟ میشه وقف مسجد، ولو صیغه وقف هم نخونده باشد، اشکالی هم نداره.
بیننده عزیزی با شماره 0935745053 گفتن اگر شخصی وطنی داشته باشه که در حال حاضر در اون سکونت نمی کنه،
بله،
ولی گاهی با همسرش به اونجا میرن، آیا همسر او در اونجا باید مانند وی نمازش رو تمام بخونه یا خیر؟
بستگی داره، وطن خود این آقا، وطن همسرم بوده یا نبوده؟
ظاهرا نبود. حالا اینجوری که
فرض میکنه دیگه، ببینید فرض کنید این آقا رفته یه شهر دیگه ازدواج کرده، خب اون خانم مثلا مال اصفهان، خود آقا مال قمه، درست شد؟
بله.
خانم حالا میاد کجا؟ میاد تو وطن شوهر، وطن شوهر. اصلا اینجوری فرض کنید، اینجوری این آقا اهل قمه و از اصفهان همسر گرفته، بله، رفتن تهران ساکن شدن. خب حالا که تهران دیگه ان شاءالله وطنشون هیچ، تمام شد. ولی این آقای میاد وطن خودش قم سری به پدر مادر بزنه، اینه دیگه، اینو میپرسن. خب خانومش هم میاد همراهش دیگه، میاد خونه مادر شوهرش، میاد خونه پدر شوهرش. این خانوم نماز شکسته است، چون این قوم وطن شوهره بوده ولی وطن خانوم نبوده. تازه این آقا هم گاهی باید نماز شکسته بخونه، کی؟ زمانی که از وطن خودش اعراض کرده باشه، اونم باید شکسته بخونه.
خیلی ممنونم. ما 2-3 دقیقه زمان داریم، یه دونه سوال دیگه هم بپرسم. آقای ارجمند از استرالیا گفتن الحمدلله برای اولین بار من میتونم شبکه برات و برنامه زمزم احکام رو از طریق ماهواره در استرالیا تماشا بکنم. خیلی خوش آمدید به جمع بیننده های ما آقای ارجمند، ان شاءالله که همیشه افتخار همراهی با شما رو داشته باشیم. گفتن سلام ویژه خدمت آقای وحیدپور و شما مجری توانا، خیلی ممنونم و همچنین تشکر از دست در کار شما.
علیه السلام، منم خدمت ایشون عرض سلام و ارادت دارم.
سوالی هم نپرسیدم، فقط لطف داشتن.
حالا اتفاقا جالبه که بار اولی که ایشون تشریف آوردن دکورمون هم امروز عوض شده. بار اول این دکوره.
بله انشالله که همیشه جزو بیننده خوب ما باشن و بمانن. من یه سوالی بپرسم در حد یک دقیقه انشالله پاسخ بفرمایید. 0918-27-15 گفتن آیا پوشیدن چیزی که مخصوص زنان هست توسط مردان و برعکس در خانه بدون قصد تشبه به جنس مخالف جایز هست؟
نه، مانعی نداره. اون چیزی که گفته شده این است که انسان خودش رو شبیه زنان یا مرد خودش رو شبیه ببخشید یا زن خودش رو شبیه مردان کنن، به این صورته. یعنی لباسی که مخصوص خانم هاست بپوشه بیاد بیرون، بیاد بیرون. این مثلا تو بعضی تعزیه ها و تئاتر، مثلا تو تئاتر فرض بفرمایید یک کسی میخواد نقش زن رو بازی بکنه، مرده، لباس مختص مخصوص زنان بپوشد، اینو آقایون جایز نمیدونن، یا بالعکسش. ولی حالا فرض کنید تو، مثلا فرض کنید تو خونه خودش سردش شده، مثلا لباس خانومش دم دستش، لباس خانومش رو میپوشه، یا خانومه سردش شده، لباس شوهرش دم دستش، لباس شوهرش رو میپوشه، این رو میفرمان اشکال نداره.
بله ببخش، من این سوالم دیگه سریع بخونم. آقای حسین نوروزی از زنجان گفتن پدری زمین رو وقف قبرستان کرده، فرزندش به فروشه چه حکمی داره؟
فروش زمین وقفی که حرامه و باطل اصلا، هیچ اثری نداره، چون زمین وقتی وقف شد دیگه مال کسی، ملک کسی نیست، دیگه باید استفاده مخصوص خودش بشه.
خیلی لطف کرد جناب استاد وحیدپور عزیز، براتون عرض سلامتی دارم.
بنده متشکرم از جناب عالی، همه بینندگان عزیز و با وفا و دوستان عزیزی که تو شبکه دارن زحمت میشن
و خدا قوت بگیم زحمت کشیدن، این مکان جدید و استدیو جدید رو مهیا کردن.
خیلی هم سریع.
بله با سرعت. خدا خیرشون بده انشالله. قطعا بیشترین زحمت رو همکاران پشت دوربین میکشن. بله. و خدا انشالله خیرشون بده. بله. و حضرت استاد. بله. اتفاق کارشناس محترم برنامه و دوستان بسیار عزیزم، از حضور شما بیننده‌های خوب و فهیم خداحافظی میکنیم و بهترها براتون آرزو میکنم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.